خب پس انا انزلناه تا اینجا فی لیلت القدر. یکی از معانی که خیلی معنی لطیفیه، غیر از اینکه ما قرآن رو در شب قدر نازل کردیم، یه معنای این آیه است و گفتم توضیح هم دادم، یه معناش هم اینه انا انزلناه فی لیلت القدر. اینو یکی از آدمای اهل معرفت بهش توجه کرده، خیلی لذت بردم. میگه ما اصلا قرآن رو نازل کردیم در شأن لیلت القدر، برای اینکه لیلت القدر رو به شما حالی کنیم چیه. یعنی اون موضوعی که در اون موضوع قرآن نازل شده لیلت القدره، اصلا برای بیان و معرفی لیلت القدر ما قرآن رو نازل کردیم به شما. حالا لیلت القدر چه چیز عظیمیه؟ خب این که میگن اسم این شب رو قدر گذاشتن، احتمالای مختلفی دادن مفسرین، گفتن یکی از دلایلش ممکنه این باشه که قرآنی که صاحب قدر و منزلته، توسط ملکی که صاحب قدر و منزلته یعنی جبرائیل، بر رسولی که صاحب قدر و منزلته یعنی پیامبر اسلام، برای امتی که صاحب قدر و منزلته یعنی امت اسلامی قرآن نازل شده. لذا شبی که قرآن صاحب قدر توسط ملک صاحب قدر به رسول صاحب قدر برای امت صاحب قدر نازل شده، اون شب لیلة القدره، یعنی شب بسیار پر ارزش. یکی از معانی. احتمال دیگری که دادن اینه که گفتن چون در این شب مقدرات خلق رقم میخوره، امور و ارزاق و آجال و عمرهای مردم در واقع اندازش مشخص میشه و تقدیر میشه، لذاست که اسم این شب رو گذاشتن لیلة القدر، یعنی شب تقدیر، شب مقدر شدن مقدرات. احتمال سومی هم که دادن اینه که چون در لیلة القدر ملائکه نازل میشن، تنزل الملائکه و روح، اینقدر ملائکه نازل میشن که در اثر ازدحام ملائکه فضای عالم تنگ میشه. یکی از معانی قدر چیه؟ تنگ شدن تقدیر معیشت، یعنی تنگ شدن معیشت. ربک یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، پروردگار تو روزی رو برای هر کی میخواد بسط میده، زیاد میکنه. و یقدر یعنی چی؟ و تنگ میکنه. یکی از معانی قدر هم تنگ شدنه. لذا میگن احتمال داره علت این که به لیلة القدر لیلة القدر گفتن اینه که به علت ازدحام ملائکه در این شب فضای عالم تنگ میشه. این تنزل ملائکه یه وقت به عالم مثال با صور مثالیه، در اون صورت فضای عالم ملکوت یعنی عرض ملکوت اونجا تنگ میشه. یه وقتم نه، تمثل به صورت ملکی پیدا میکنن، عرض ملک تنگ میشه. در هر دو صورت میتونه معنای تنگ شدن هم بده این قدر. خب حالا لیله چیه؟ این لیلة القدر، این لیله چیه؟ ببینید تمام دایره وجود در قوس نزولیه که لیله بیشتر نیست. چون شما ببینید هر چی اومدیم پایین تر مراتب رو در قوس نزول چی شد؟ شعاع نور هستی کمتر شد دیگه. یعنی هر مرتبه نسبت به مرتبه بالاتر خودش چیه؟ لیله، تاریکتره. یعنی انوار هستی هر مرتبه نسبت به مرتبه ما قبل خودش کمتره درش، لذا نسبت به مرتبه ما قبل خودش لیله. لذا لیالی داریم ما تو این قوس نزول هر مرتبه نسبت به یعنی عالم جبروت نسبت به مقام واحدیت لیله، مقام واحدیت نسبت به مقام احدیت لیله، کما اینکه عالم ملکوت نسبت به عالم جبروت لیله و عالم ملک نسبت به عالم ملکوت لیله. چرا؟ چون هرچی اومد پایین تر چیه؟ اون نور وجود کاسته شد. ولذا تو قوس صعود شما هرچی میرید بالا، هر مرتبه بالاتری نسبت به مرتبه مادون خودش یه یومه، یوم القدر، یوم القیامه. چرا؟ چون هر مرتبه که میری بالا یه حبابو بر میداری میشکنی دیگه، شدت نور اضافه تر میشه، لذا نسبت به مرتبه مادون خودش میشه روز، یوم. خب پس قوس نزول لیلة القدر محمدی صلی الله علیه و آله و سلم و قوس سعود یوم القیامه احمدی صلی الله علیه و آله و سلم. چون الذی سمی فی السماء به احمد و فی الارض به ابی القاسم محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. دقت کردین؟ لذا در قوس نزول گفتیم این لیلت القدر محمدی است صلی الله علیه و آله و سلم، و در قوس سعود گفتیم چیه؟ یوم القیامه احمدی، چون به سمت سما داره میره دیگه، به سمت بالا. سما نه همین آسمان فیزیکیه ها، هر چیز بلندی، هر چیز متعالی سماه. پس به اعتبار و نزول و تعیین و تعین یافتن لیلت القدره، و به اعتبار سعود و نفی تعین چیه؟ یوم القیامه است، همون حقیقتا. خب لیلة القدر مظهر اسم اعظم حق متعال، الف شهر مظهر سایر اسماء، و لیلة القدر خیر من الف شهر، یعنی اسم اعظم حق مظهرش بهتر است از الف. هم میدونید الف عدد هزار به عنوان بعد از 999 منظور نیست، الف عدد کامله، و عدد کامل اشاره‌ای به کسرت داره، نه هزاری که هزار یکی رو در بر نمیگیره، نه همه اسماء الله. حالا اگر رجوع بکنید به روایاتی که میگه خدا هزار و یک اسم داره، یکی از اون اسماء اسم مستأثر حق متعاله که غیب مکنونه و خدا به خودش اختصاص داده، و هزار اسم دیگر رو ظهور داده، حالا این رو بذارید کنار این نکته ای رو که گفتم که لیلة القدر خیر من الف شهر، حالا یه معنای جدیدتری پیدا میکنید. اون اسم مستأثر حق در واقع ظهورش چیه؟ انسان کامله. ظهورش چیه؟ لیلة القدره. سایر اسما ظهورشون چیه؟ در واقع سایر مخلوقاتن، سایر موجوداتن. لذا انسان کامل خیر است از همه موجودات دیگه، کما اینکه لیلة القدر خیر است از الف شهر، یعنی همه ماهای دیگه. دقت کردین؟ به اسم اعظم اعظم است از سایر اسماء الله، و اسم مستأثره، یعنی کسی خبر نداره، خدا لوش نداده به کسی، فقط پیغمبر خاتم از اون اسم خبر داره و به اون حقیقت اسم مستأثر راه پیدا کرده، برای بقیه مخفیه. لذا لیلة القدر هم مخفیه، لیلة القدر هم مخفیه، تو شبای سال متعین نیست لیلة القدر، جز رسول الله کسی پی نبرده به حقیقت لیلة القدر. به تعبیری میشه گفت لیلة القدر یا شب قدر لیله وصال نبی ختمی است، لیله وصول عاشق حقیقی به محبوب خودش. گفت دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادند، وندر آن خلوت شب آب حیاتم دادند، بی خود از شعشعه پرتو ذاتم کردند، باده از جام تجلی صفاتم دادند، چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی، اون شب قدر که این تازه براتم دادند. خب لیله قدر لیله کشف تام محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، لیله مکاشفه رسول اکرم و ائمه هدا صلوات الله علیه اجمعین. حالا این حقیقت لیلة القدر رو که درک کردید، هر سالکی برای خودش لیلة القدری داره، هر انسانی در سیر خودش لیلة القدری داره دیگه. این لیلة القدر، لیلة القدر زمانی نیست دا، میدونید دیگه، ما داریم راجع به حقیقت لیلة القدر صحبت میکنیم، غیر از در واقع صورت ظهورش در عالم زمان و عالم ملک. سالک تو سلوک خودش وقتی به مقصد میرسه لیلة القدر، هر سالکی تو سیر یه لیلة القدری داره، هر سالکی هر وقت به وصل محبوب رسید لیلة القدرش فرا رسید. غافل کی لیلة القدرش میرسه؟ وقتی که به یقظه رسید لیلة القدر، یعنی ببین سرنوشت این آدم عوض میشه. اون وقتی که سرنوشت انسان عوض میشه، ها، نقطه عطف زندگیشه لیلة القدرشه. حالا برای سالکی وقتی رسید به وصال، اوش چه سرنوشت سازه براش. برای غافلی وقتی رسید به یقظه و بیداری، این لیلت القدرشه. برای انسان عاصی و گناهکاری وقتی رسید به این که توبهش قبول شد، مثل حر ریاحی دیدید دیگه، وقتی داشت می اومد به سمت ابا عبدالله، نمیدونست ابا عبدالله میپذیرتش یا نه، با اون حال عجیب غریب منقلب، پسرش هم همراهش بود، غلامش هم همراهش بود، ستایی داشتن می اومدن، چکمه‌هاش از پا در آورده بود، آویزون کرده بود به گردنش، سپر رو انداخته بود پشت، شمشیر رو انداخته بود کنار. این نمیدونست، دل تو دلش نبود، لذا وقتی هم اومد خدمت ابا عبدالله علیه السلام نشست، سرش انداخت پایین، چون یاد اون همه بدی‌ها و جفاهایی که در حق ابا عبدالله و اهل بیت و اصحابش کرده بود افتاد دیگه، شرمسار. حالا ببین، ابا عبدالله بنا به اون چیزی که نقل شده بهش فرمودن چی؟ فرمودن ارفع رأسک یا حر، ای حر سرتو بلند کن، سرتو بیار بالا، ببین لیلت القدرش اتفاق افتاد، روز شد براش، سرش آورد بالا، خورشید جمال ابا عبدالله رو دید دیگه، یقین کرد ابا عبدالله پذیرفتش دیگه. ازاد آسی وقتی یقین کرد توبش پذیرفته شد، لیلت القدرش فراهم شد. حالا چرا لیالی قدر، چرا شبهای قدر گفته شده؟ ببینید لیلت القدر یکی بیشتر نیست، یک حقیقته تو عالم حقیقت، نه عالم زمان ها. اون حقیقت لیلت القدر تو عالم طبع مظاهری داره که این مظاهر برخی کاملترن برخی ناقصترن، لذا مظاهر اون حقیقت لیلت القدر در عالم زمان میتونه متعدد باشه، میتونه متعدد باشه. چرا لیلت القدر مخفیه؟ اون عالم حقیقت که گفتیم مخفیه، با اون حقیقت اسم اعظم حق، اسم مستعصر حق، کسی راه نداره غیر رسول ختمی و ائمه هدا صلوات الله علیه مجمع. این مخفی بودن اونجاش روشن شد، اما مخفی بودن تو عالم زمانش چرا؟ چرا مخفیه؟ چرا نگفتن دقیقا کدوم شبه؟ با توجه به روایات عجیبی که ما داریم در فضیلت لیلت القدر، عبادت در لیلت القدر چه آثار عجیبی داره، شاید یکی از رمزهاش این باشه که آدما چون نمیدونن امشب لیلت القدره، دیشب رو هم لیلت القدر احتمال میدن، پریشب هم لیلت القدر احتمال میدن، تمام شبهای سال ممکنه لیلت القدر باشه، تمام شبهای سال ممکنه لیلت القدر باشه. دقت کردین؟ و این سبب توفیقی میشه که آدما برای درک لیلت القدر شبهای بیشتری از سال رو به عبادت بگذرونن، احیاء بدارن. احیا هم که گفتیم براتون سالهای قبل، احیا یعنی عاشقی که خواب به چشمش نمیره، گویان به خواب تا به خوابش بینی، ای بی خبران چه جای خواب است. احیا یعنی رها پیدا کردن به خلوتگاه انس معشوق ازلی، گفت هر در که به هر کجاست شب بربندند، الا در دوست را که شب باز کنند. الا ایه حال، حالا بگم مثلا روایت بگم براتون، این روایت رو یادم به سالهای قبل اشاره کردم بهش. حدیث داریم بنا به نقل که قال موسی علیه السلام، موسی به خدای متعال عرض کرد الهی ارید و قربک، خدایا من قصد کردم به قرب تو برسم، تمنا و طلب قرب تو رو دارم. بنا به اون چه که نقل شده، خدای متعال فرمود قربی لمن استیقظ لیلت القدر، فرمود قرب من متعلق به کسی است که شب قدر رو بیدار. قال الهی ارید و رحمتک، گو خدای من رحمتت رو میخوام. قال رحمتی لمن رحم المساکین لیلت القدر، فرمود رحمت من مال کسیست که به مسکینان در شب قدر ترحم بکنه و اونها رو مورد رحمت قرار بده. قال الهی ارید الجواز علی الصراط، موسی گفت که خدایا من میخوام که بتونم راحت از پل صراط رد بشم. قال تلک لمن تصدق بصدقه فی لیلت القدر، گفت که این مال کسی است که در شب قدر یه صدقه ای بده، یادتون باشه امشب صدقه بده. قال الهی اريد من اشجار الجنه و ثماره ها، عرض کرد خدایا من دوست دارم درخت های بهشتی و میوه های بهشتی رو. قال تلک لمن سبح تسبیحه فی لیلت القدر، فرمود این درختای بهشتی و میوه‌های بهشتی متعلق به کسی است که در شب قدر تسبیح خدا رو بگه. قال الهی اريد النجات من النار، عرض کرد خدایا من میخوام که از آتش دوزخ نجات پیدا کنم. قال تلک لمن استغفر في ليله القدر، فرمود این مال کسی است که در شب قدر استغفار کنه. قال الهی اريد رضاك، او خدایا میخوام به رضای تو نائل بشم، تو از من راضی بشی. قال الرضای لمن صلى ركعتين في ليله القدر، فرمود رضایت من متعلق به کسی است که دو رکعت نماز بخونه شب قدر. شاید این دو رکعت هم این دو رکعتی باشه که برای لیال قدر وارد شده دیگه، که هر رکعتش یه حمد و هفت قل هو الله احد، بعد از تموم شدن نماز هم 70 بار استغفر الله و اتوب الیه میگی، که هم استغفار رو توش داره هم دو رکعت نماز رو داره توش. حالا ای حال عبادات عجیب آثارش در لیله القدر. باز از پیغمبر اکرم روایت شده بنام نقل که من قام لیلة القدر ایمانن و احتسابن غفر لهو ما تقدم من ذنبه، یا غفر لهو ما تقدم من ذنبه، هر دو جور درسته. فرمود کسی از سر ایمان و اخلاص شب قدر رو زنده بدارد و قیام به عبادت بکند، همه گناهان گذشته او یک جا بخشیده میشه. خب وقتی لیلۃ القدر این همه فضیلت داره، آدم‌ها دلشون می‌خواد لیلۃ القدر از دستشون نره دیگه. وقتی لیلۃ القدر رو مشخصش نکردن، آدم‌ها چون نمی‌دونن امشب لیلۃ القدره، دیشب رو هم لیلۃ القدر احتمال میدن، پریشب هم لیلۃ القدر احتمال میدن، و این سبب توفیقی میشه که آدم‌ها برای درک لیلۃ القدر شب‌های بیشتری از سال رو به عبادت بگذرونن، احیاء بدارن. لذا بعضی از بزرگان بودن تمام شب‌های سال رو احیاء می‌گرفتن، برای اینکه بالاخره تو این 365 6 تا شب لیلۃ القدر هست، از دستشون نره. ببین چه خاصیتی داره. حالا عقلش اینه که ماه رمضان رو بعضی ها تمام شب‌هاش رو احیا می‌گرفتن، بعضیا نه. مثلا حالا چون شب نیمه شعبان هم یه اصل لیالی است که احتمال لیلۃ القدر داره، شب نیمه شعبان رو با شب 19 و شب 21 و شب 23 و شب 27 و شب عید فطر که شب اول ماه شواله، این لیالی رو احیا می‌گرفتن. به هر حال همین مخفی بودنش سبب این بوده که شب‌های بیشتری افراد به عبادت مشغول بشن. یه همچین خاصیتی داشته. همونطور که مثلا رضایت الهی در بین طاعات خدا مخفیه، ولی لذا آدم سعی می‌کنه همه طاعات رو انجام بده که اون طاعتی که سبب رضایت خداست هم انجام شده باشه. غضب خدا در بین معاصی مخفیه، انسان سعی میکنه از همه معاصی پرهیز کنه تا اون معصیتی که دیگه سبب غضب خداست رو هم مسون مونده باشه. وقت مرگ در بین ساعات عمر مخفیه، لذا سعی میکنه تو همه ساعات عمرش آمادگی برای مردن داشته باشه. ساعت اجابت دعا در بین ساعات شبانه روز مخفیه، انسان سعی میکنه تو همه ساعات حال دعا رو داشته باشه. اسم اعظم در بین اسماء الله مخفیه، لذا سعی میکنه حرمت همه اسماء رو حفظ کنه تا حرمت اسم اعظم هم حفظ شده باشه. یادتونه یه روایتی براتون خوندم، یه حدیثی از امیرالمومنین علیه السلام تو بحث‌های مصباح الهدا بود، شرح مصباح بود، قریب به این مضمونه که خداوند رضایت خودش رو در بین طاعات مخفی کرد، پس هیچ کدوم از طاعات الهی رو کوچک نشمرید تا اون طاعتی که سبب رضایت حقه رو هم تونسته باشید انجام بدید. سخط خودش رو در بین معاصی مخفی کرد، پس هیچ معصیتی رو کوچک نشمرید، چون ممکنه همون معصیت سبب سخط باشه. اجابت رو در دعاها مخفی کرد، هیچ دعایی رو کوچک نشمرید، دعایی که موجب اجابته از دستتون نره. و ولی خودش رو هم در بین عباد خودش مخفی کرد، پس هیچ کدوم از بندگان خدا رو کوچک نشمرید تا در نتیجه ولی خدا رو هم بزرگ داشته باشید. بنا به روایات لااقل این سه شب، یعنی شب 19، 21، 23 در مقدرات ما سهم داره. شب 19 بنابرای برخی روایات شب اندازه گذاری شدن تقدیره، شب 21 شب قضاء حکم کردنه، و شب 23 شب ابرامش، یعنی شبیه که دیگه تثبیت میشه اون چیزی که حکم صادر شد براش، دیگه تغییر نمیکنه. یا بنابرای روایات دیگری شب 19 شب تقدیره، یعنی اندازه ها مشخص میشه، رزقش، عمرش، هرچی دیگه. شب 21 شب ابرامه، یعنی اون تأکید میشه برش. و شب 23 شبیه که امضا میشه، مثل یه نامه‌ای که اول محتوای اون نامه مشخص میشه، بعد مینوت براش تهیه میکنن، بعد متن نامه امضا میشه دیگه، امضا که شد دیگه نامه صادر شد، تموم شد کار. لذا فکر نکنید که حالا پس یه شبه شبای دیگه ما از دستمون میره بی خودی عبادت، نه، لااقل این سه شب بنا به روایات هر سه در مقدرات ما تاثیر دارن، ضمن اینکه شب نیمه شعبان هم قطعا تاثیر داره و شب عید فطر هم قطعا تاثیر داره، اونام تاثیرهای خاص خودشون رو دارن، هر کدوم سهمی دارن در سرنوشت انسان. حالا من بعضی از این روایت ها رو یادداشت کردم براتون بخونم. مثلا از امام صادق علیه السلام تو تفسیر نور الثقلین ذیل همین سوره قدر روایت هست که حضرت فرمود فی تسعة عشر من شهر رمضان التقدیر و فی لیلة احدى و عشرین القضاء و فی لیلة ثلاث و عشرین ابرام ما یکون فی السنه الى مثلها لله جل ثناؤه و سیفعل ما یشاء فی خلقه. فرمود در 19 ماه رمضان تقدیره، یعنی قدر و اندازه مشخص میشه، و در شب 21 ماه مبارک رمضان در واقع حکم میشه که اون تقدیر اجرا بشه، و در شب 23 ماه مبارک رمضان اون حکم در واقع مورد ابرام و تثبیت قرار میگیره تا سال آینده، تا اون شب مشابه اون شبها سال آینده برسه. تو این فاصله مقدرات مشخص میشه براش، و بعد از اونم خدا به هر حال اینجوری نیست که اختیار ازش سلب شده باشه، حالا بگیم شب قدر خدا چیزی رو مقدر کرد اختیار ازش سلب شده باشه، نه، هرچه بخواد بر آینده میکنه، ولی بنا و اساس رو گذاشته، ولی قدرت خدا همیشه فوق همه قرارها و قواره هاست. باز توی همون تفسیر نور الثقلین نقل کرده از امام صادق علیه السلام که التقدیر فی لیلت القدر تسعت و عشر، یا التقدیر فی لیلت تسعت عشر، حالا این قدرم شاید توی عبارت روایت اضافه آمده، ول ابرامو فی لیلت احدا و اشرین ول امزاو فی لیلت ثلاث و اشرین، یعنی تقدیر و اندازه ها رو مشخص کردن در شب 19، ابرام و تأکید کردن در شب 21 و امضا و جاری کردن در شب 23. یه حدیث دیگری باز نقل شده همونجا از امام صادق علیه السلام که فرمود ان فی تسعة عشر یلتقی الجمعان، در شب 19 اون دو چیز با هم جمع میشن، اون دو چیز جمع شونده با هم تلاقی میکنن، و فی لیلت احدا و عشرین یفرق و کل امر حکیم، و در شب 21 هر امر با استحکامی در واقع تفکیک میشه، تجزیه میشه، مشخص میشه، و فی لیلت ثلاث و عشرین یمزی ما اراد الله تعالی من ذالک و هی لیلت القدر، و در شب 23 اون چه که خدای متعال اراده کرده از اونها اون رو امضا میکنه و جاری میکنه، و اون شب شب قدره، یعنی شب 23 التی قال الله تعالی خیر من الف شهر، همون شب قدری که خدای تعالی فرمود از هزار ماه بهتره. بعد راوی میگه که قال قلت ما معنا قوله یلتقی الجمعان، عرض کردم به امام صادق علیه السلام که این دو گروه جمع شونده جمع میشن شب 19 یعنی چی؟ قال یجمع الله فیها ما اراد من تقدیمه و تأخیره و ارادتهی و غذائه، فرمود مقصود اینه که خدای متعال اون چیزی که اراده کرده که عقب بندازه یا جلو بندازه و اراده کرده بر اون چیز و حکم کرده بر اون چیز، اینا شب 19 در واقع مشخص میشه. قال قلت فما معنا یمزیه فی 23، یه عرض کردم که معنی این که امضا میکنه جاری میکنه در شب 23 معنای این چیه؟ قال انه یفرقه فی لیلت 21 امضاؤه، حضرت فرمود که در شب 21 به صورت تفکیک شده اونها رو حکم به جاری شدنش میکنه، و یکون له فیه البدا، اما هنوز خدا احتمال بدا کردن داره، یعنی اون چیزی هم که شب 21 مشخص میشه بازم ممکنه تغییر بپذیره. فاذا کانت لیله 23 امزاه فیکون من المحتوم الذی لا یبدو له فیه تبارک و تعالی. فرمود هنگامی که شب 23 میشه، خدای متعال اون چیز رو جاری میکنه، امضا میکنه و میشه از امور محتوم و حتمی که دیگه خدای متعال در او بدا نخواهد کرد. به یک تعبیر میشه یه مثلا نقشه ساختمانی رو در نظر گرفت که اول مهندس یه اتود کلی میکنه، حد و حدود و قواره های کلی رو مشخص میکنه، بعد اون نقشه رو با جزئیات بیشتر میکشه، بعد اون نقشه کشیده شده رو امضا میکنه و قطعی میشه و دیگه دستور پیاده شدن و اجرا شدن اون پروژه رو میده. یعنی در همه این مراحل یه چیزایی داره مشخص میشه. در نتیجه شب 19م، شب 23م، شب 23م اینجوری نیست که حالا یه شبش فقط لیلۃ القدر باشه، بقیه شب‌ها هیچ خاصیتی نداشته باشه، هیچ تأثیری در مقدرات نداشته باشه. حتی شب نیمه شعبان که عرض کردم، شاید مراحل اولیه این طراحی و قواره بندی شب 15 شعبان اتفاق میفته و بعد شب 19م و شب 21م دیتیل ها، جزئیات در واقع مشخص تر میشه و نهایتاً در شب 23 به اون صورت نهایی در میاد و دیگه قطعی میشه. خب این از روایاتی که گفتم تعدد شبهای قدر رو از اونها میشه استنباط کرد. بنابراین هر 5 شب، یعنی شب نیمه شعبان، شب 19م و شب 21م و شب 23م و شب عید فطر، همه این شبها میتونن مظاهر اون حقیقت لیلۃ القدر در عالم بالا تلقی بشن، منتها اکمل این مظاهر شب 23 ماه مبارک رمضانه که لیلۃ الجهنی نامیده شده و روایات به سمت او سوق داده. یعنی اول که پرسیدن از اهل بیت، هدایت کردن به این سه شب 19 و 21 و 23، بعد یه خود دیگه چونه زدن گفتن خب پس شب 21 و 23 احیا بگیریم. بعد شنیدید دیگه، یه عرب بیابان نشینی، صحرا نشینی آمد به مدینه، خدمت رسول عرض کرد که من جوری نیست که بتونم بیام به شهر مدینه، جز یه شب نمیتونم. اول که شنیدید گفتن که حالا 19 چی؟ حالا چی؟ سخت نیست که حالا دو شب رو شما بگیرید. ولی به این عرب صحراگرد فرمودن که حالا که اینجوریه پس شب 23 بیا. یعنی بالاخره اون اکمل لیالی در تعیین مقدرات اینجوری به هدایت پیامبر و اهل بیتش در واقع مشخص میشه. منتها گفتم به هیچ وجه اینجوری نیست که پس شب 23 شد شب قدر، شبای دیگه بی خاصیته، بی اثره، نه. یه تعبیر دیگری باز تعبیر عارفانه است شده در مورد اینکه چرا شب قدر به صورت مشخص اعلام نشده. گفتن که ولی اعظم خدا در هر زمان، که امروز حضرت بقیت الله ارواح نال تراب مقدم الفدا هستن، ولی اعظم زمان یه دوره ای از سیر و سلوک رو طی میکنه و این سیر امام در هر سال تو یکی از این شبها ختم میشه، یا شب 19 یا شب 21 یا شب 23، و در اون شب ملائکه و روح نازل میشن بر ولی اعظم خدا. و لذا ممکنه یه سال لیلۃ القدر شب 19 باشه، ممکنه یه سال شب 21 بشه، یه سال شب 23 بشه. این تعبیر هم حالا بعضی ها دیدم کردن. حالا توی جهان درون، یعنی حالا این ما آفاقی بحث کردیم، حالا انفسی بریم، باز دوباره بریم داخل. توی جهان درون، تو دنیای درون انسان هم، تو عالم و عوالم درونی انسان هم در واقع یه لیالی وجود داره. همونطور که تو عالم خارج گفتیم، تو آفاقیش گفتیم براتون لیالی وجود داره، تو این مراتب نزول، قوس نزول، در واقع تو باطن هم همینطوره. اینا هم مظاهر همون لیالی عالیه هستن در عالم وجود، در باطن انسان. هر مرتبه از مراتب وجودی انسان نسبت به مرتبه بالاتر خودش چیه؟ لیله. و نسبت به مرتبه پایین تر از خودش چیه؟ یومه. دقت کردین؟ اون تا حالا بین این لیله ها بعضیا یه ویژگی فوق العاده ای دارن و لذا ظهور شدیدتری هم دارن. بنابراین مصادیق لیله القدر توی باطن هم حالا روشن شد که چجوری میتونه لیالی قدر مطرح بشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیله القدر، تا اینجا گفتیم و ما ادراک ما لیله القدر. یعنی چی این ما ادراکه؟ داره به پیغمبر خاتم میگه ها، به من و شما نمیگه، خدا داره به رسول الله به اسم اعظم خودش داره میگه، میگه و ما ادراک ما لیله القدر، تو چه میدونی که لیله القدر چیه؟ یا اگر بخوایم دقیق تر معناش کنیم اینه که چه چیزی به تو فهماند که لیله القدر چیست؟ ترجمه دقیق ما ادراک ما لیله القدر اینه که چه چیزی به تو فهماند که لیله القدر چیست؟ یعنی چیزی وجود نداشت که به تو بفهمانه. حالا معمولا حالا با یه تخفیفی در دقت ترجمه میگن که چه کسی به تو فهماند، یا میگن تو چه میدانی که اصلا لیله القدر چیست؟ یعنی چی؟ یعنی اون حقیقت لیله القدر اصلا قابل بیان نیست، یعنی با الفاظ و حروف نمیشه اصلا او رو بیان کرد، اصلا نمیتونه تو این ظرف بیاد. وقتی میخوای بریزیش تو این ظرف کوچولو میشه دیگه، اون نیست. یعنی همه الفاظی که الان امشب برای شما بیان شد اینا کجا و لیله القدر کجا؟ تنزیل پیدا کرد اون حقایق تا به صورت لفظ در آمد به شما گفته شد و شما شنیدی. و ما ادراک ما لیله القدر، اونقدر عظیمه که به بیان نمیاد، به لفظ در نمیاد و در نتیجه قابل تفهیم بیانی نیست اصلا. اینه که بعد از این که فرمود و ما ادراک ما لیله القدر، خب نگفت که حالا تو از کجا فهمیدی لیله القدر چیه، از چی فهمیدی، بعد بیاد خود شروع کنه بگه حالا من بهت میگم لیله القدر اینه. ببینید خدا هم نگفت تو ادامه سوره که لیله القدر چیه، که فرمود و ما ادراک ما لیله القدر، اما بعدش نگفت که لیله القدر چیه، شروع کرد خواص و آثار لیله القدر رو بیان کردن، خودشو نگفت چیه، گفت لیله القدر خیر من الف شهر. ببینید در باطن و حقیقت، یعنی اون لیله القدر حقیقی، او به اصطلاح عرفا بنیه و صورت ملکیه یا عین ثابت محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، و این جلوه اسم اعظم و تجلی احدی جمعی الهی است. لذا تا عبد سالک، که اینجا عبد سالک کیه؟ رسول خاتمه ها، تا این عبد سالک هنوز آثاری از خودی او برجاست، تا آثاری از خودی او برجاست، اون حقیقت و اون باطن رو نمیتونه مشاهده کنه. وقتی از این در آمد دیگه اون نیست که مشاهده میکنه، کیه مشاهده میکنه نمیدونه. دقت کردین؟ این و ما ادراک ما لیلة القدر اینه، یعنی تا رسول الله اون جنبه هویت رسول اللهیش باقی است، مشاهده حقیقت لیله القدر دسترسی پذیر نیست. و ما ادراک ما لیله القدر. خب گفتیم خب پس بیان شدنی نیست، اصلا به لفظ در نمیاد، لذا خدا هم مشغول نشد به لفظ توضیح دادن، رفت سراغ خاصیت های لیله القدر که یه مقدار عظمتش رو حالی ما بکنه. فرمود چی؟ فرمود لیله القدر خیر من الف شهر، لیله القدر از هزار ماه بهتره. حالا این هزار ماه به چه لحاظ گفته شده شنیدید، تو روایات به گونه های مختلف نقل شده. بنا به یه روایتی پیغمبر اکرم در خواب ملاحظه فرمودن که بوزینه ها دارن روی منبر ایشون بالا میرند، و اون بوزینگان بنی امیه بودند، دارن اینا بالا میرن از منبر پیغمبر و مردم رو گمراه میکنن. حضرت وقتی از خواب بیدار شدند و برخواستند به شدت محزون بودند که چنین اتفاقی خواهد افتاد، که بنی امیه حاکم میشن، بر منبر رسول الله بالا میرن و مردم رو گمراه و اغوا خواهند کرد. خدای متعال وقتی این حزن و اندوه رسول الله رو دید، سوره قدر رو بر پیامبر نازل کرد و فرمود لیلة القدری رو من به تو عطا میکنم به امت تو، که از الف شهر، چون میدونی دوره حکومت بنی امیه درست 1000 ماه شد، از اون 1000 ماه دوران حکومت بنی امیه همین یه شب ارزشمندتر از اون 1000 ماهه و اینو من به جاش بد میدم. نه محزون نباش پیغمبر ما. و این 1000 ماه 1000 ماهیه که درش لیلة القدر نیست دیگه، چون اگه قرار باشه تو اون ماهام باز لیلة القدر باشه که نمیشه، که این مقایسه درست نیست. یعنی این لیلة القدر، این یه شب از 1000 ماهی که در اون ماه ها لیلة القدر وجود نداره بهتره. اون ماهی که درش لیلة القدر وجود نداره در واقع اون لیالی امویه، لیالی بنی امیه است. حالا چه تو عالم باطن چه تو عالم ظاهرا، تو عالم طبع که همین عالم طبیعت و همینطور عالم اجنه و شیاطین لیلة القدر وجود نداره. و این دوتا عالم، یعنی عالم طب و عالم اجنه و شیاطین، اینا همون عوالم بنی امیه. اینا ماهایی که منسوبن به بنی امیه که داریم، که تو این ماهای منسوب به بنی امیه لیلة القدر وجود نداره، مقصود همین هست، این دوتا عالمه. به نکته ایرم بگم بد نیست تو بحث لیلة القدر. بنابرای روایتی برای پیغمبر اکرم نقل شد که یه عابدی بود در بنی اسرائیل، اگه اسمش هم درست شدم مونده باشه مثلا شمسون احتمالاً اسمش بود، نقل شد برای پیغمبر که این عابد بزرگ بنی اسرائیل 1000 ماه شمشیر بر دست در راه خدا قیام کرد. خب وقتی پیامبر اینو شنیدن، اون رو قریب به این مضمونه دیگه حدیث، به خداوند عرضه کردن که کاش کی برای امت منم یه همچی چیزی امکان پذیر بود، اما امت من خدایا عمرایی که براشون قرار دادی اجازه یه همچی چیزی نمیده بشون، که 1000 ماه که نزدیک 84 ساله اینا شمشیر به دست در راه خدا جهاد کنن یا آماده قیام باشن، عمر اینا رو کوتاه قرار دادی خدایا، بیشتر عمر این امت بین 60 و 70، خیلی هم ممکنه کمتر از این بشه، یه عده معدودی هم ممکنه بیشتر از این بشه، و در جای عمل زیادی هم نمیتونن مثل اون بنی اسرائیلی ها داشته باشن. یه جوری آرزو کرد پیغمبر که این چیز فضیلتی که تو امت بنی اسرائیل این عابد بهش دست پیدا کرده برای امت خودش هم قابل دستیابی باشه. روایت هست که بعد از این آرزو خدای متعال سوره قدر رو نازل کرد و فرمود لیلة القدر خیرم من الف شهر. فرمود لیلة القدر از اون 1000 ماهی که اون عابد بنی اسرائیل شمشیر برداشت و در راه خدا قیام کرد و جهاد کرد ارزشش بالاتره. اگه امت تو همین یک شب رو تو مسیر طاعت و بندگی حق قیام بکنند، ارزشش بیش از اون 1000 ماهیه که بگن. یه ارزشی هم یعنی سازندگیش بیشتره ها، رشد بیشتری میکنن تو همین یک شب عبادت. اونقدی که او روش کرد با 1000 ماه یعنی 84 سال جهاد، به برکت پیغمبر خاتم این امت با یک لیلة القدر عبادت بیش از او روش میکنن، چون خیرون من الف شهر، یعنی جلو میزنن از او در رشد. و اشاره کردم الف عدد کامله، درسته؟ و عدد کامل حکایت از کسرت میکنه. الف شهر، شهر چیه؟ شهر اشاره است به انواع موجودات. لیلة القدر چیه؟ گفتیم لیلة القدر همون ولی اعظم خداست، انسان کامل، اون بنیه شریفه محمدیه است صلی الله علیه و آله و سلم. خب حالا میشه فهمید که لیلة القدر خیر من الف شهر. دقت کردین؟ الف شهر یعنی همه مخلوقات، لیلة القدر یعنی او ولی اعظم خدا، انسان کامل، که او از همه موجودات بهتره. لیلة القدر خیر من الف شهر. پیامبر اکرم به اعتبار بطون و باطن بودن، مخفی بودن اسم اعظم در وجودشون و محتجب بودن حق با همه شؤونش در وجودشون، لیلة القدرند. چون مخفیه توشون دیگه، لیله شب مخفیه. و به اعتبار اینکه شمس حقیقت از وجود پیغمبر ظهور کرد، اسم جامع حق متعال از افق تعین رسول الله طالع شد و بارز شد و ظاهر شد. به این اعتبار وجود رسول الله میشه چی؟ میشه یوم القدر. به اعتبار مخفی شدن میشه لیلة القدر، به اعتبار ظاهر شدن میشه یوم القدر. کما اینکه پیغمبر هم یوم القدر هم یوم القیامه است. قیامت رسول الله قیامته. خب شهر یعنی ماه از چی ترکیب میشه؟ از چی به وجود میاد؟ از روزها دیگه. مبدع شهر یومه، درسته؟ لذا مبدع همه اسما چیان؟ اسم اعظمه. و مبدع همه مخلوقات وجود مقدس پیغمبر خاتمه صلی الله علیه و آله و سلم. خب حالا اینو فهمیدیم که لیلة القدر با حقیقت انسان کامل چه سنخیتی داره و اون جنبه استجنان و در واقع مخفی بودن حقیقت اسم اعظم در وجود اینها رو سبب میشه که تعبیر به لیلة القدر بکنیم. حالا اینجا آیات و روایاتی که اشاره داره به این که لیلة القدر وجود مقدس فاطمه زهرا صلوات الله علیها است، اینا هم دیگه حالا معنا میشه. چند تا براتون بخونم از این روایات و آیات. اولا خود این دوتا آیه، سوره قدر و سوره دخان رو بذارید کنار هم. انا انزلناه فی لیلة القدر، اونجا میگه چی؟ انا انزلناه فی لیلة مبارکه. پس لیلة القدر چیه؟ لیله مبارکه است. مبارکه یکی از اسماء فاطمه زهرا سلام الله علیها است. یه قرآنیش. حالا روایت بگم براتون. از امام صادق علیه السلام حضرت فرمودن اللیلة فاطمه و القدر الله. فرمودن لیلة فاطمه است، قدرم اللهه. بنابراین لیلة القدر یعنی فاطمه خدا. من عرف فاطمه حق معرفتها فقد ادرک لیلة القدر. فرمودن هر کسی فاطمه رو بشناسه اونجوری که حق معرفت فاطمه است، او لیلة القدر رو درک کرده. چون ببینید لیلة القدر رو باید درک کرد. لیلة القدر یه حقیقتی است که باید به او واصل شد و کسی به معرفت فاطمه زهرا سلام الله علیها نائل بشه، در واقع به لیلة القدر نائل شده. چرا؟ چون فاطمه خود لیلة القدره، اون حقیقت اعظم در وجود فاطمه مستجن و مخفیس و لذا لیل فاطمه. روایات متعددی داریم که فرمودن لیل در قرآن مقصود فاطمه زهرا سلام الله علیها است، چون مخفیست، سر عالم وجوده. بعد فرمود انما سمیت فاطمه لأن الخلق فتمو عن معرفتها. فرمود به این علت نام دختر پیامبر فاطمه نهاده شد، چون فتم به معنی بریدن بچه از شیره، به خاطر اینکه همه مخلوقات از معرفت او بریده شدن، راه به معرفت او نیست. گفتم و ما ادراک ما لیلة القدر، اصلا لیلة القدر قابل در واقع دستیابیه برای خلق نیست. یا باز توی روایت دیگه امام صادق علیه السلام فرمود و اما قوله لیلة القدر خیر من الف شهر یعنی فاطمه. فرمود این سخن خدا که فرمود لیلة القدر خیر من الف شهر، مقصود فاطمه است. خب اینا از امام صادق علیه السلام بود. از امام باقر علیه السلام پدر بزرگوارشون روایت است ان فاطمه هی لیله القدر، فاطمه همون شب قدره. تو یه حدیث دیگری حالا از پسر امام صادق میگیم، از امام کاظم علیه السلام، یه فرد نصرانی خدمت امام کاظم علیه السلام میرسه. حدیث تو کتاب الحجه، کتاب کافیه، اصول کافیه، باب مولد امام کاظم علیه السلام، حدیث طولانیه، یه تیکش اینه. از امام کاظم علیه السلام میپرسه که حامیم بل کتاب المبین انا انزلناه فی لیلت مبارکه انا کنا منذرین فیها یفرق کل امر حکیم ما تفسیرها فی الباطن. تفسیر ظاهریشو نمیخواد، میگه این آیات تفسیر باطنیش چیه. از همینجا بفهمیم که آیات تفسیر باطنی هم دارن که از او تعبیر به تأویل میشه، تأویل عرفانی. حضرت فرمودن فقال اما حامیم فهو محمد صلی الله علیه و آله و سلم و هو فی کتاب هود الذی انزل علیه و هو منقوص الحروف. فرمود حامیم این همون پیغمبر اسلامه و این حامیم یعنی پیغمبر اسلام به صورت حامیم در کتاب هود که بر هود نازل شد آمده و حروفی که باش اون کتاب نازل شده در واقع منقوصه، ناقصه، یعنی به کمال حروف عربی نیست. لذا حامیم اسم پیغمبر اکرمه. و اما کتاب المبین فهو امیر المؤمنین علی، کتاب مبینم امیر المؤمنینه، تو سوره یاسین هم میخونید دیگه، اون امام مبین تو سوره یاسین امیر المؤمنینه، این کتاب مبینم تو سوره حامیم امیر المؤمنینه. و اما کتاب المبین فهو امیر المؤمنین علیون. و اما لیله ففاطمه علیه السلام، شب فاطمه است. انا انزلناه فی لیله مبارکه، این لیله فاطمه است. و اما قوله فیها یفرق کل امر حکیم، اما این سخن خدا که فرمود در این لیله هر امر مستحکم و حکیمی در واقع به صورت تفکیک ایجاد میشه، مشخص میشه. یقول یخرج منها خیر کثیر فرجل حکیم و رجل حکیم و رجل حکیم. فرمود مقصود از این اینه که از لیله که فاطمه زهرا سلام الله علیها است، از او خارج میشه خیر کثیری، مرد حکیمی پس از او، مرد حکیمی پس از او، مرد حکیم. دقت کردین؟ بنابراین روایات در این که حقیقت فاطمی رو با حقیقت لیلة القدر یکی میدونه متعدده. حالا این چند تا رو به عنوان نمونه خوندم براتون. باز با یه تعبیر قرآنی هم میشه یه تعبیر تمثیلی کرد. راجب نزول قرآن فرمود چی؟ فرمود نزل به روح الامین علی قلبک. فرمود روح الامین که جبرئیله، قرآن رو نازل کرد بر قلب پیامبر، درسته؟ خب حالا این تخم وحی که در زمین قلب رسول الله کاشته شد چی ازش رویید؟ ها؟ پیغمبر اکرم فرمود فاطمه تو ثمرت و فؤادی، فرمود فاطمه میوه دل منه، میوه دل منه. خب لیلة القدر به یه لحاظم اینه، اشاره کردم شده اوائل صحبتم که بالاخره دو دهه از ماه مبارک گذشت، ماه مبارک اهدافی رو دنبال میکرد، روزه ماه مبارک میخواستی چیزایی رو محقق کنه در وجود انسان. اگر صیام بود میخواست تقوا ایجاد کنه، اگر صبر بود میخواست جهاد اکبری بشه و
به موت نائل کنه سالک رو، و اگر سیاحت بود میخواست به مقام شهود نائل کنه سالک الالله. چون به هر سه تعبیر تو قرآن هست دیگه، سالای قبل صحبت کردیم که از روزه هم تعبیر به سیام شده که کتب علیکم و سیام، هم تعبیر به صبر شده که وستعینوا بالصبر والصلاة، هم تعبیر به سیاحت شده که الراکعون السائحون. هر سه تعبیر هست. خب این هدفای بزرگ، روزه میخواست انسان رو برسونه به این مراتب، میخواست انسان رو انسان با تقوا کنه، انسان با تقوا یعنی انسانی که کنترل بر نفس داره. این تعبیرها رو سال قبل کردم دیگه، حالا نمیخوام خیلی توضیح بدم. گفتیم یه ماشین در واقع وقتی سرعتش دیگه خیلی زیاد میشه، کنترلش از اختیار راننده خارج میشه، دیگه راننده نیست که ماشین رو راه میبره، ماشینه که راننده رو راه میبره. و برای اینکه دوباره بشه کنترل ماشین بیاد دست راننده، راننده باید چیکار کنه؟ ترمز بزنه، سرعت رو بیاره پایین تا دوباره ماشین در کنترلش باشه. گاهی اوقات جنبه جسمانی ما، جنبه نفسانی ما، جنبه شهوانی و غضبی ما جوری افراط میکنیم توش که دیگه او کنترل ما رو به دست میگیره، ما دلمون نمیخواد اون جایی که او داره ما رو میبره بریم، اما دیگه کنترلمون دست خودمون نیست، شهوت داره ما رو میبره، غضب داره ما رو میبره. خب برای اینکه دوباره کنترل خودمون رو به دست بیاریم چیکار باید بکنیم؟ یه ترمز بزنیم. ماه رمضان ماه ترمز زدنه، میگه نخور، نیاشام، نمیدونم با محرم خودت هم نزدیکی نکن فلان دیگه. حالا اون چیزایی که حلاله رو یا حتی حلالا رو هم استفاده نکن، چون دیگه سرعتت اینجوری شده که راحت میری تو حروما، کنترل دست خودت نیست که، خودت هم زجر میکشی اما نمیتونی، زورت به خودت نمیرسه. خب پس تقوا یعنی این، یه اقل فایده صیامه. تو صبر که گفتیم، تو جهاد اکبر، جهاد با نفس، فرد اگه بره به این میدون، اون وقت تو این میدون وقتی موفق میشه به موت میرسه، و وقتی به موت رسید از عالم ملک خارج میشه، سر از ملکوت عالم در میاره، نظام ملکوت عالم رو خواهد دید دیگه. تو مرحله صبرش اگر به موفقیت دست پیدا کنه، و اگر تو مرحله سیاحتش موفق بشه، او که دیگه قیامت عظمای انفسیش برپا میشه، چون گفتیم یه قیامت صغرا داریم، یه قیامت وسطا داریم، یه قیامت کبرا داریم، یه قیامت عظما داریم. کسی اگر در مرحله سیاحت در روز پیروز بشه، قیامت عظمای انفسیش برپا میشه و به شهود خود حق متعال نائل میشه، نه ملکوت عالم، نه جبروت عالم. ملکوت رو توی جهاد اکبر که پیروز شد دید، جبروت رو وقتی که قیامت کبرای وجودش برپا شد دید، چون جهاد اکبر پیروز شد قیامت وسطاش برپا شد. وقتی قیامت کبراش برپا شد جبروت رو هم دید و با جبروتیان هم افق شد. اما توی مرحله سیاحت، مرحله ای که قیامت عظماش برپا شد و دیگه خود حق متعال رو داره میبینه، به شهود حق متعال نائل شد. لذاست که گفتیم روزه فرمودن لصائم فرحتان، برای روزدار دوتا خوشنودی و شادمانی است، فرحتون اندل افطار و فرحتون اندل لقاء ربهی عز و جل یا اندل لقاء الله. چون شما وقتی میری مهمونی، یه وقت میری مهمونی برای اینکه از اون پذیرایی ها استفاده کنی، یه وقت میری مهمونی که صاحبونه رو ببینی. حالا توی این مهمونی، توی ضیافت الله، هر دوتا گیرت میاد، هم فرحتون اندل افطار که پذیرایی میشی، هم فرحتون اندل لقاء الله که صاحبونه رو میبینی، خوشا به حاله. حالا لیلت القدر کیه؟ وقتی که میشینی حساب میکنی، اندازه میگیری، ببینی شدی اینجوری، 20 روز از ماه رمضان گذشت، چی شدی؟ به کجا رسیدی؟ سر از کجا در آوردی عزیز دل من؟ لذا یه معنای لیلت القدر هم میتونه این باشه. به تعبیری وقتی قد و اندازه خودتو اندازه گیری کردی و مقایسش کردی با اون که گفتیم لیلة القدر لیله ایست که هر سالکی، هر مؤمنی، هر انسانی به قدر و عظمت مقام انسانیت عارف میشه، وقتی به اون قدر پی برد و قدر انسانیت خودش رو شناخت، حالا بیاد با قد و اندازه امروز خودش مقایسه کنه، ببینه چه کرد، این فرصت گرانبها رو چقدر تونست ازش بهره ببره. بی سوزش گذشت، دیگه چیزی نموند ازش، دو سومش طی شد. حالا ای حال ان شاء الله که خدای متعال توفیق بده این لیلة القدر رو لیلة القدر واقعی کنی، یعنی حقیقت لیلة القدر رو که حالا خدا توفیق داد اندکی بسیار ناقص و دست و پا شکسته بهش اشاره کردم، این حقیقت رو دریابیم، درنگ کنیم، و الا چه ماه رمضان های متعددی بر ما گذشت. اینم مثل بقیه، این که ماه رمضان بر ما بگذرد کاری نمیشه که عزیز دل من. ما چقدر حقیقت ماه رمضان در وجودمون محقق شد، اهداف ماه رمضان در وجودمون محقق شد. بلزا میگن توی این لیلة القدر میتونی جبران کنی گذشتت، میتونی جبران کنی، فرصت از دست رفته قابل جبرانه، دهره نبردی، از دست رفت، مفت میبینی باختی، خیلی ضرر کردی، نه راه بازه عزیزم، راه بازه. لیلة القدر خیر من الف شهر، بیا توی لیلة القدر جبران میشه، همش جبران میشه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.